أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بديته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء فلعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين والذين اهتدوا زدناهم هدى آتاهم تقواهم. بحث در بیان فضائل و ویژگی های گوناگون متقین و اهل تقواست. اگر انسان بخواهد اهل تقوا باشد به فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام باید دنبال این اوصاف و تحصیل این اموری که فرموده است در خطبه متقین باشد. یکی از اوصاف که این آیه شریفه به همین مناسبت بیان شد می فهمد که و نشاطن فی هدا، انسان متقی نشاط در اسیر هدایت دارد. اساساً هدایت به معنای راهیابیه و خدای متعال در قرآن کریم یک هدایت برای همه موجودات رو بیان می‌فرماید که معناش این است که الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. این آیه شریفه هدایت رو با تقدیر و اندازه هر موجودی بیان می‌فرماید. یعنی اگر دقت بکنیم در خلقت هر موجودی علاوه بر این که با عقل پی می‌بریم که موجود اون موجودی که به خودش تکیه نمی‌کنه موجود فقیره، مخلوق فقیره و موجودات این عالم هر کدام یک اندازه های خاصی دارند. حالا انسان با فعالیت های علمیش به اندازه‌ای به این اندازه ها میرسه، اون ویژگی های هر موجود به نوعی می شود اندازه اون موجود. تعبیر اندازه ابتداعاً در اون بعد مادی به کار گرفته میشه. شه این شی اندازش چقدره، طولش، عرضش، عمقش، از جهت کاربردی. منتها یه مقداری توسعه داده میشه که هر موجودی را که ویژگی های خاصش رو بهش ما برسیم، اون به مقداری که میرسیم به اندازه اش پی میبریم. اینو در تعبیر قرآن کریم به تقدیر قدره تعبیر میشه. منتها علاوه بر این که ویژگی های موجودات دارند، میبینیم که هر کدام یک مسیر رو طی میکنند. اون مسیر یا ارتباط با موجودات دیگر است که در این ارتباطی خواصی رو موجود از خودش ظهور میده. برای رسیدن به اون خواص و ظهور دادن اون خواص، این تعبیر استفاده میشه. هدایت یعنی سیر موجود برای رسیدن به اون خواصش و ظهور دادن اون خواصش. و با این تعبیر برحال کوتاه و توضیح مختصر، ما از دیدگاه قرآن کریم این رو نتیجه میگیریم که هر موجودی از جمله خود وجود انسان خب جنبه جسمانیش ویژگی هایی داره دیگه، هر کدام یه خواصی دارند. اون خواص از این قوا وقتی ظاهر بشه، میگن این هدایت پیدا کرده به سوی این نتیجه. منتها چون انسان یک موجود تک بعدی نیست، بعد دیگرش و حقیقیش اون جان انسانه، حقیقت انسانه که به آن نفس، روح و امثال اینها تعبیر میشه، اون هم یک هر حال مسیر خاصی داره. مسیر هر حال جان انسان تنها توجه به این عالم و رسیدگی به امور این عالم نیست، یک درک های خاصی داره، یک تمایلات خاصی داره که ازش مثلا به کمالگرایی تعبیر میشه، خیرخواهی، این فطریاتی که به هر حال ما در خودمون میابیم و در بعضی از علوم هم از این مباحث برحال پرده برداری میشه. که حالا فطریات، تمایلات با دستبندیش مانند ادراکات دو جوره. یک تمایلات مربوط به قوای مادی، قوه بینایی میل به دیدن داره، قوه شنوایی میل به شنیدن داره که به سوی آن میره. این هدایت با یه میلی همراهه، این هدایت با یک نوع آگاهی همراهه. اینا رو امر روش دقت بکنیم و حالا این بحث رو بخواییم با این فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه السلام نسبت به متقین حال پیاده بکنی. شخصی که در مسیر تقواست، چجوری میشه که در مسیر تقواست؟ آگاهی از کردیم، اشاره میکنی و خود در مسیر تقوا بودن یه نوع هدایتی. تقوا معنای دوری از امور ناشایست، این معنای حالا ترجمهش امور نامطلوب. خب قوای جسمانی انسان هم یه امور مطلوب داره یه امور نامطلوب. قوه شنوایی از صدای به حال مهیب فرار میکنه، براش استنکره. همینجور هر یک از این قوا این چنینه، یک امور مطلوب داره یا امور نامطلوب، که اینها به حال کشش های امور مادی میشه در وجود ما. جان انسان هم این چنینه، یه امور مطلوب داره یه امور نامطلوب. کشش انسان به امور مطلوب این جزء فطریات انسانه، منتها ویژگی جان انسان که با سایر موجودات فرق میکنه این است که با عقلانیت وجودش همراهه، با اختیار و انتخاب. وقتی که بحث عقلانیت و دلیک هر حال خاص و اختیار و انتخاب پیش میاد، اینجا دیگه بحث حق و باطل مطرح میشه، بحث خیر و شر مطرح میشه. این بحث حالا بین پرانتز از میکنم، بعضی مباحث با هم دیگه مرتبط، بحث درک حق و باطل در موجودات، خیر و شر در موجودات، این هم برای انسان بیشتر جلوه میکنه. درکش ها حق و باطل برها به نوعی وجود داره، به نوعی از کلام حق وجود داره، باطل یه مقایسه ایه، وجود حال مطلق نداره. خیر و شر به نوعی وجود داره، خیر اول، شر امر مقایسه ای. درک اینها مخصوص انسانه، هم از هر حال موجودات و هم از خودش. وقت اگر انسان درست عقلش رو به کار بست در جهت درک خوب و درک واقعیت موجودات، اون چایی که هست، این میگن به حق رسید. اگر اونی که نیست انسان خیال میکنه هست، این میشه باطل. خب عقل یه ملاکاتی داره دیگه برای پذیرشش. قرآن کریم از ابتداء پذیرش بر حال حق برای انسان تا امور بالاتر رو عنوان تقوا معرفی میکنه، تقوای فکری. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. کسی که به کتاب برسه، به حقانیت کتاب برسه، این اولین مرتبه تقوا رو پیدا کرده، دنبال کرده. وقتی در بستر این هدایت قرار گرفت، دیگه این هدایت اعماقی داره. عمدش اون خود انسانه که بخواهد در جهت پاکی ها قرار بگیره. اول پاکی های واقعی، اون اموری که واقعا هست، اونی که خیال میکنه هست و واقعا نیست، میشه باطل. از دور شما دارید حرکت میکنید توی این مسیر، جلو چشمتون نمایش آب میاد، و همه هستیم میریم جلو به آب برسیم، اصلا آب نیست. اینو میگن باطل. مثال برای باطل که انسان رو به نوعی جذب به خودش میکنه، جذب میشیم دیگه، سرابه. این در همه امور هست. این اونها قوه بیناییه. قوه بینایی چند تا خطا داره؟ بله شنیدید؟ 900 تا خطا توی علوم براش ذکر کرده. این خطا ها مال همینه. من یک چیز از دور کوچک میبینم، از نزدیک اندازه چه اندازه داره؟ چه مقدار داره؟ اون کوچیکه اندازش نیست. پس این جلوه‌گری تو همه امور هست، در شنیدنها و اینها هست. پس یه ملاکاتی میخواد برای اینکه انسان به حال به اون پاکیها برسه. اون پاکیها رو ادامه بده. ناپاکیها نیاد جلوی اون پاکیها رو بگیره. اینا همش اون اموریست که برای انسان در مسیر زندگی بر حال هست. ممکنه یه برهی انسان به واقعیات برسه و بپذیره، بعدش خیلی مستحکم نباشه این پذیرشش با اون مسیر صحیحش که عقلانیت باشه نرفته، در برای یه شبهه یرفه میمونه، میگه خب اون حرف درستی میزنه و همه رخ میده ها. الان که تو این لباسه یا تو اون لباسه دا. اما یه وجه مشترک همه داریم و اون عقل و عقلانیته که باید اون رو به کار بست. ازا میبینیم تو منطق قرآن به عقل چقدر توجه شده، به اون کار عقل که تفکر باشه توجه شده. همین فقط ما این کاری کنیم، شاید تعقل بکنم، شاید تفکر بکنم. این شاید هم برای تحریک ما هست که ما اون قوای درونی خودمون رو اول تجهیز بکنیم، توجه بکنیم اول که اینا داریم. بدیهیه دیگه، گاهی مخفی میشه بدیهیات برای انسان، لذا باید هی اینا رو به کار بست. اگه انسان به کار نبنده جلوه نمی کنه دیگه. من چشما ببندم همینطوری را برم، خب تو چا می افتم؟ عوضی ندارم که آقا من تو چا افتدم. چشم تو باز کن، هی ببندم شاید کمسو هم بشم، ازش استفاده نکنم. این جنینه باید استفاده کرد تا این امور هی بارور بشه. عقل این چنینه. خب از بحث خارج نشیم، تو بحث باشیم. این هدایت از اول وجود انسان هست، منتها شعبه های مختلفی داره. بچه اما گرسنه میشه، دست دراز میکنه نزد مادرش که مادره باید بهش شیر بده، اینم هدایته. و قبلش هم هدایت مناسب و همینطور در یه برهه‌ای این درک‌ها به طور خاص شکوفا میشه که اینجاست که خدای متعال خالق ما تکلیف رو برای ما معین کرده. چون اینجا در یه مرحله ضعیف عقلانیت که کلیات رو درک کنیم رسیدیم، توجه به خود، من کیم؟ رو پای خودم ایستادم یا نه؟ فقیرم؟ این سوالات به صورت کلی برای انسان تو این برهه ها میاد. اینا سوالات بسیار خوبه. بنابراین یه فطریاتی انسان داره، اون فطریات رو با این امور باید عجین بکنه. حق طلبی، حقیقت جویی، این از فطریات ماست. منتها باید با قوه عقلانی همراه بشه که درست این جهت پیدا بکنه. خود عقل هم یکی از فطریاته که به کمک فطریات دیگر میاد. عقل از اموری است که در نهاد ما گذاشته شده، فطریات اون چیزی که در نهاد ما گذاشته شده، منتها کارش درکه. فطریات دیگر کارش کششه، بهش میگن تمایلات. این بچه رو یادش هم ندی سوال میکنه، چیزی به ذهنش میاد، هی تحریک میشه. اینو میشکن میل حقیقت جویی. تو اصلا روانشناسی و اینا به نظرم اینا رو از هم جدا میکنن. اگه هم جدا نکنن باید با این دقت ها جدا بشه. قوای دراکه و قوایی که با میل همراه هست، کشش همراه هست. خب خواستن کشش های ما با درک های مناسب همراه بشه. اگر باشه خب این هدایت میشم به کتاب هدایت. حکم میکنم که این کتاب شکی درش نیست. ذالک الکتاب لا ریب فیه. اول میبره خدا. اگر میخوای به این حرف من به هر حال برسی، برو سراغ تقوا که بخوای واقعیات درک کنی. بیا بسم الله، گاهی قرآن واقعیت رو پوسکنده بیان میکنه، گاهی به صورت سوالی مطرح میکنه که ما بعد یه طرفش بود. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. خب این سوال دیگه. این سوال ها هم ما رو ارجاع میده به فطرتمون که واقعا اونی که در یه رشته عالمه من مساوی نمی کنم با اونی که تو اون رشته عالم نیست. همه نظر ارزش وجودی، همه جهت مرجعیت که رجوع بکنم بهش ازش استفاده بکنم. و همینطور سوالاتی که قرآن کریم داره از این قبیله. هل من خالق غیر الله. آیا خالقی غیر خدا هست؟ در وضع زادت شما که ما این آیاتمون بیان میکنیم، شما تفکر کنید. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل انها لآیات لأولی الالباب. در خلقت آسمان ها و زمین آیات و نشانه هایی است برای صاحبان عقل. اگر اینا مطالب مستقیمه، بعضی از مطالب به هر حال به صورت سوالی، اینا رو دقت داشته باشیم که غرضش هم همین فقط رسیدن به واقعیاته. که انسان که طالب رسیدن به واقعیاته درست عقلانیتش رو توجیه بکنه، که هر مقدار ما این عقلانیت را توجیه بکنیم و بخواهیم در مسیر عقلانیت باشیم بهش میرسیم. اینم تضمین کرده که برای همین در وجود ما قرار داده که برسیم، اینکه نرسیم. خودش هم ما رو میرسونه. تو این آیه که خوندم در اول بحث همین تضمین رو به ما میدهند که والذین اهتدوا زدناهم هدا و آتاهم تقواهم. اون کسانی که هدایت بپذیرن ما هدایتشون زیاد میکنیم. هایشان فهمون ما راهو نشون میدیم انسان دیم انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. شکرم یعنی اون چیزی که در اختیار ما گذارده شده در اون مصرف خودش خرجش بکنیم. فقط باید مصرفش رو درک کنیم چیه. اینا مهمه. فرق ما با حیوانات همین میشه. ما به صورت خلاصه خاص شاکریم. به صورت خاص حامد خدا هستیم. به صورت خاص انسان ساجد لله هست. به خاطر همون عقلانیته که درک میکنه و باید درک بکنه که به حال به اون امتیازات برسه. خب یه رجوع بکنیم، کلام ادامه داره انشالله، عرض میکنیم انشالله. فرمایش علی علیه السلام که از ویژگی های متقین اینه و نشاطن فی هدا، انسان با تقوا نشاط در هدایت داره. این چون اون میل بر حال وجودیش رو به کار بسته، از این که به هدایت و به واقعیات برسه این سرحاله، اگر نرسه کسله، خموده. انسان متقی این چنینه و به هر مقدارم که برسه باز انسان تشنه است. این تشنگی باز از فطریات انسانه. منتها اینو در کجا بندازیم؟ در کمال واقعی؟ اونجا دیگه بی نهایته. اگر خدای نکرده در جنبه شقاوت هم بندازیم، اونجا هم تشنگی هست دا. اونجا زقوم به انسان میده. کسی تو مسیر سعادته تشنگی هاشو شراب طهور میده و سقاهم ابهم شرابا طهورا. اون دیگه خیلی عظمتش قابل توصیف نیست. ساقیش خداست. تو اون مراحل شخص میشه. زدناهم هدا. نظر ما ملاحظه میکنیم اصحاب ائمه علیهم السلام یا اون کسانی که این میل حقیقت جویی رو درست به کار بستن، از رسیدن به حقیقت خسته نمیشه. رسول خدا صلوات الله علیه و آله این حدیث مشترک هم اول رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن، بعدش هم امام رضا علیه السلام فرمودن، شاید امام صادق علیه السلام فرموده باشه که انسان عاقل با 10 صفت عقلش کامل میشه. یکیش اینه که از کسب علم در طول عمرش خسته نمیشه. ولا یمل من العلم طول الدهر. حالا اگر اشتباه نخونده باشم، اینها به خاطر این است که این انسانی که در مسیر عقلانیت هست میخواد اون راه‌های عقلانیت براش جلوه‌گر بشه. حالا این علم، علوم مربوط به خواص این عالم باشه، ازش به علوم حالا تجربی یا علوم انسانی، امثال اینها تعبیر میکنه، یا علومی باشه مربوط به برحال نحوه ارتباط موجودات این عالم با عالم غیب، که اینو حالا تعبیر میشه به علوم الهی، که البته اگر به موجودات با همین دید نگاه بکنیم، شما هم توی دانشگاه دید علوم الهی میخونید، با این دیدگاه برید، با این دیدگاه تدریس بکنید، وقت دیگه لذت میبرید. به اینجا میرسیم که دیگه این هوش مصنوعی نمیگیم رو پای خودش ایستاده. بعضی درست این مسائل رو تحلیل نمی کنه. خیلی ذوق زده میشن این هوش مصنوعی چیه؟ به زبانم بعضی رو جاری کردن شنیدن. بابا اینا موجوده به حال فقیره دیگه، از خودش که چیزی نداره. ما اینو کشفش کردیم، تو نیست؟ هوش طبیعی این هوش مصنوعی کشف کرده. وقت از خودمون متعجب نمی کنیم، از این موجود بیرونی تعجب می کنیم چقدر بیگانه شدیم. اینم بیگانه شدنه ها، انسان به خودش برگرده. هی قرآن این رو بیان میکنه، فی انفسکم افلا تبصرون. تو همین خلقت ظاهری چه عجایبی، چشم با گوش با حلق، چه قوانینی و چه ارتباطاتی با هم دیگه داره. حالا این ظاهرشه با اون به هر حال سیستم های مغزی، عجایب و غرایب. چقدر انسان میتواند از اینها لذت ببره؟ دعا ما رو محدود کردن، این دیدگاه مادی ما رو به همین مسائل محدود کرده. فقط بهره‌وری مادی رو داشته باشیم. من در بزنم چشم پزشکی و اینها یه عجیبه، یه چشم به این کوچیکی چقدر پیچیدگی، هر کدوم یه متخصص یه پوق تخصص. تازه گاهی این تخصص های یک رشته هم علمشون محدوده، نمیتونن تو کار دقیق تر وارد بشن، بعد بره سراغ دیگه. هر حال اینها رو انشالله بهش توجه بکنیم. ما باید یه تحول اساسی ایجاد بکنیم. در حال دانشگاه هامون انشالله از این طریق وارد بشیم. حالا علوم انسانیش خیلی پیچیده است، تا بخواد تحول پیدا بشه خیلی کارشناس میخواد، کارشناس دینی میخواد. حال ما هم در یه جلسه ای عرض کردیم که گروه تحول تشکیل شد، گفتیم باید الان رو بشناسیم که چیه بنیش، میخوایم متحولش بکنیم ببینیم اون چیه. سوم این که خودمون تازه تو مسیرش باشیم بتونیم تحول رو ایجاد بکنیم، و چهارم هم تبیینش بکنیم، برحال افراد رو بپرورونیم. این جمعیت بعد بریزن بیرون که تفکرات همه غربیه با کم و زیادش، بعد یه انقلاب علمی علوم انسانی هم در دانشگاه پیدا بشه هم در حوزه با کمک با هم دیگه. خب حالا اینا به مناسبت و نشاطن فی هدا عرض شد، حالا از حواشی بحث محسوب میشه. بله به هر حال انشاءالله خدا متعال به همه ما این توفیقات رو برای بهره‌وری هرچه بیشتر از معارف اهل بیت علیهم السلام عنایت بفرمایه. در بین شخصیت های برجسته عالم اسلام که در حال اینها تمجید هم شده اند، حضرت معصومه سلام الله علیها است که دیروز روز رحلت این بانوی مکرمه بود. خب عرض کردم اون مشخصه انسان اختیار انسانه، انتخاب انسانه. حالا چه بستر ظاهریش بستر خوب باشه یا نه، ممکنه بستر خوبی باشه، زمینه خوبی باشه، اما خودش نخواد اون زمینه خوب را ازش استفاده بکنه. یخرج المیت من الحی میشه، یا بالعکس بستر بستر نامناسب اما این دست انسان رو نمیبنده. نه باید توجه داشته باشی. ما شواهد در تاریخ در زمان فعل و گذشته خب زیاد داریم. عده‌ای از این شهدای ما خب زندگانیشون نامشون نوشته شده. چه کار میکردن؟ مثلا نمیشه مثلا بررسی کرد و اینا. اما یه دفعه به کجا رسیدن که الان تأثیر گذاره. اون عالم برزخ دستگیری میکنه. حضرت معصومه سلام الله علیها عده‌ای آمدن به دیدن حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام که سوال داشتن. حضرت در منزل نبودن، بیرون رفته بودن. ایشون میفهمد که سوالاتون رو بدید. از سنین جوانی بودن. ایشون جواب میده و میده بهشون. وقتی که برمیگردن به موسی بن جعفر علیهم السلام برخورد میکنند و حضرت جریان رو میگن، حضرت جوابها رو میبینن که عین همون واقعیته. میخواند فداها ابوها، چنین تعبیری رو به این بانوی مکرمه برحال محدثه بودن و شاخصه اصلیشون با همون عقلانیت بالاشون تعبد نسبت به حق و رهبر حق بوده، تسلیم در برابر رهبر حق بوده. این خیلی مهمه. ما هر جا یک نقطه مثبتی در عالم اسلام میبینیم این از این معنا نشأت گرفته که شخص این حالت تسلیم رو در برابر رهبر الهی اظهار کرد. حضرت معصومه سلام الله علیها اینچنین بود. با این حرکتش از مدینه با تحمل رنجها تا به صابه، برخوردش با ایادی دولت ظالم بنی عباس و عده‌ایشون حال به شهادت میرسن تا آمدن به قوم، همش همین بود. برای دفاع از امام الهی، رهبر الهی، یعنی امام رضا علیه السلام. هر کس به این صورت باشه مقام الهی و جلیلی پیدا میکنه. یکیش حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام که بسیار شخص جلیلی است که ولی الله ولایت او را تضمین میکنه. وقت که انت ولی یونا حق، وقتی که عقاید رو ارائه میده به امام هادی علیه السلام، هنوز شاید امام حسن عسکری علیه السلام ازدواج نکرده بود، حالا متولد حتما بودن. تا به امام هادی علیه السلام میرسن، بعد خودش امام هادی امام بعدی رو، یعنی امام حسن عسکری علیه السلام رو معرفی میکنن و امام زمان علیه السلام هم معرفی میکنن، همه اینا رو میپذیرن و همینطور و از ضباط بسیار جلیل القدر. خب در زمان ائمه از خود بنی هاشم هم بعضی ها بودن که زیر بلیت این ائمه نرفتن، نه تنها نرفتن بلکه ادعا هم کردن. بله، تاریخ نشون میده اینا اصلا منفور حتی دستگاه ظلم بودن. جعفر کذاب برادر امام عسکری علیه السلام نیست. اکرم امام حسن عسکری بزرگواریش این بود که هوای او رو هم داشت. وقتی زندان می رفتن، از زندان بیرون می آمدن، همینا باید باعث شعورش می شود. اما متاسفانه تا او آزاد نمی شد حضرت نمی رفت. به هر حال حالا زمان حالا حیات امام حسن عسکری بود یا نه من الان تردید دارم، میره پیش حاکم ظلم میگه این مقدار بهت میدم که منو به امامت بشناسی تا بعدن هر وقت دیگه چیزی بهت. برو احمق، اون برادرت هست که این همه عظمت داره و اینا. عظم اینه که این مسئله رو بهش توجه داشته باشیم. در زمان ما هم این چنینه، هر مقدار این درک عقلانیمون نسبت به جایگاه رهبریت اسلام و انقلاب و رهبریتمون بیشتر بشه و در برابر این رهبر با عقلانیت بالا تسلیم بشیم، جایگاهمون نزد خدا و مردم حق شناس و حق طلب زیاد خواهد بود، مانند شهید سلیمانی ها. خب یه عرض توسل کوتاهی به ذیل عنایت حضرت معصومه سلام الله علیها داشته باشیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت الحسن والحسین، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر علیهم السلام. ای روح محبت که به قوم قائمه، یادآور زهد و عفت فاطمه، معصومه و خواهر محبوب رضا، او عالم اهل بیت، تو عالم این شعر رو بخوانیم زبان حال هممون، این جایگاه رو دارد ذکر مصیبت در پیش با روی سیاه و بار سنگین گناه، با خجلت و شرمساری و حال تباه بر حضرت معصومه گرفتیم پناه. یا فاطمة الشفيعين لنا عند الله يا فاطمة الشفيعين.